بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه محمد. و على عترته الطاهرین و لعن الدائم على اعدائهم اجمعین من الان الى لقاء یوم الدین آمین یا رب العالمین. در بیان دومین دوره از زندگی حضرت ابا عبدالله الحسین بودیم که عرض کردیم این مقطع اسمش امام در عصر وحی، اون مقطعی که وجود نازنین حضرت ابا عبدالله الحسین از بدو ولادت تا رحلت پیغمبر دارن که در این مدت دائما در دامان پیغمبر هستند. این مقطع خودش خصوصیاتی داره، از جمله این نکاتی که عرض میکنم. دیشب بخشیش رو بیان کردم، امروز این شب اگر حضرت حق اراده کند بخش دیگر و فردا این مقطع را تمام کنیم، وارد دوره سوم زندگی امام بشویم اگر خدا اراده کرده باشد. شخصیت امام حسین علیه السلام رو جستجو می‌کنیم در آیات قرآن. کتاب‌های زیادی در رابطه با اینکه تفسیراً و تأویلاً مصداق برخی از آیات وجود نازنی از ابا عبدالله است زیاد نوشته شده، کما اینکه در مورد حضرت امیر هم هست، کما اینکه در مورد حضرت صدیقه هم هست، کما اینکه در مورد حضرت حجت هم هست. اما من از بین همه آیات دو تاشو انتخاب کردم، اون هم از منابع خودمون بیان نمی کنم، از منابع اهل تسنن ذکر می کنم که خوشتران باشد که سر دلبران گفته آید در حدیث دیگران، از دیگران نقل می کنیم. اولین آیه که متن نظر من هست سوره مبارکه احزاب آیه 33. در این آیه حضرت حق اینطور می‌فرماید: انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. خدا اراده کرده که شما اهل بیت را از رجس، اذهاب و رجس را از شما اهل بیت اراده کرده است. وقتی اذهاب انجام شد یعنی رجس رفت و یطهرکم تطهیرا، این تعبیر یعنی نهایت پاکی، این تعبیر حکایت از عصمت داره. این آیه آیه عصمت اهل بیت. اما ببینیم رجس به چه معنایی است از نظر قرآن کریم. در قرآن رجس، در لغت عرب رجس به معنای هر شیء ناپاک، هر امر آلوده، اما از اینکه طبع و غریزه انسان اون رو آلوده بداند، حکم عقل به آلودگی اون شی باشد، یا شرع مقدس اون رو آلوده بداند، یا هر سه اون رو آلوده بدونن، یه حقیقتی ممکنه به حسب حکم عقل آلوده نباشه، ناپاک نباشه، اما نفس انسان، غریزه انسان، طبع انسان نمی طلبه. و اونو ناپاک میدونه، حالا امثلش در جای خودش. اما در قرآن رجس رو به سه مصداق تطبیق دادن. پس از نظر لغوی ریشیابی شد به معنای هر شیء ناپاک از حیث طبع انسان به حکم عقل یا به حکم شرع یا از هر سه جهت. مثلا آیان این رو بدانن، حالا من نمیخوام خیلی وارد نکات تفسیری بشم مگر اینکه منفعت مهمی درش باشه، میخوام بحث رو بیشتر پیگیر بکنم. یکی از مصادیقی رو که قرآن برای رجس بیان میکنه قماره. قمار رو به حکم شرع ما رجس و آلودگی میدانیم. ممکنه برخی از آیان بگن که مثلا فرض بفرمایید، البته خیلی هم نمیشه به این حرفا پایبند بود، مثلا میگن یکی از قمارها هست فرض کنید اسمش بیلیارده، میگن این مثلا خیلی محاسبات هندسی توش داره، یعنی از نظر حکم عقل میارن تاییدش میکنن، اما شرع مقدس اینو چیکار بکنه؟ تکذیبش بکنه به فتوای همه آقایان، همه آقایان. حالا از من نپرس که اگر پس حرامه اونم به فتوای همه آقایان، پس چرا این همه باشگاه رو تربیت بدنی مجوز میده؟ برای که نهادهای دولتی هر چیزی رو که جواز بدن که شرعیت پیدا نمیکنه، که شرعیت رو مجتهد درست میکنه، اونم به استناد قرآن، اونم به استناد روایت. نه یا آقایی که مسئول تربیت بدنی است، یا آقایی که مسئولیت مثلا فرض کنید ارشاد رو داره. این رو گفتم که تا دو جهت براتون مشخص بشه. قرص ممکنه بعضی از کسانی که شیطنتی در اعماق وجودشون باشه بگن آقا مثلا این از نظر محاسبات هندسی خیلی آدم رو مثلا چه بیکنندش میکنه، خب به حکم عقل ممکنه قضاوت نداشته باشه، آلودگی نداشته باشه، ولی به حکم شرع داره. ما هم تابع چی هستیم آقا؟ چون متدین، چون انسانی. حالا سه مصداق قرآن برای رجس معرفی می کند. مصداق اول و دوم در آیه شریفه سوره مبارکه مائده آیه 90: یا ایها الذین آمنوا. برای اهل ایمان میگیم برخی از خطابات قرآن انسانه، اما برخی از خطابات قرآن که تکلیفه برای اهل ایمانه، چون ما میدونیم که انسان به ما هو انسانی تکلیف رو نمیگیره، باید یه اضافه ای داشته باشه، باید اهل ایمان باشه. یا ایها الذین آمنوا، ای کسانی که ایمان آورده اید، انما الخمر شراب، والمیسر قمار، والانصاب بت‌ها، ول ازلام نوعی بخت آزمایی که در دوران قدیم بود، قدیم یعنی از جاهلیت، اینها رجسون، آلوده، ناپاک. خمر و میسر و ازلام از نوع آلودگی به حکم شرعه، درست؟ حکم شرع اینا را آلوده میدونه از باب رفتار، اما نصب باز به حکم عقل و به حکم شرع، یعنی بت‌ها از مقوله رجس است، منتها رجس اعتقادی. بت پرستی و شرک یه امر اعتقادیه. پس دو تا مصداق رو بیان کرد. برخی از آلودگی ها آلودگی های رفتاری هستند، برخی از آلودگی ها آلودگی های چی هستن آقا؟ بله؟ این که من از آیان سوال میکنم این است که آیان همراه جلسه باشن، البته سکوتتون حکایت از این معنا میکنه و ولی خب ما چون معمولا تدریس میکنیم، روشمون در منبر هم روش خطابی نیست، گاهی هم آقایون رو به کمک دعوت میکنیم که خب پس تا حالا دو مصداق رو از آلودگی و ناپاکی بیان کرد، یک رجس اعتقادی انساب یعنی نصب بت‌ها، یک رجس هم رجس رفتاری که سه موردش رو بیان کرد در سوره مبارکه انعام آیه 145. برخی دیگه از رجس های رفتاری رو مشخص میکنه به حکم عقل و شهر. اما نوع سوم از رجس که مصداق سوم رجس هست در سوره مبارکه توبه آیه 125، و اما الذین فی قلوبهم مرضون، کسانی که دوچار نفسانیت هستند، دوچار رذائل اخلاقی هستند، فی قلوبهم مرضون، این آدما، و اما الذین فی قلوبهم مرضون فزادتهم، حضرت حق زیاد میکند رجسن الى رجسهم، پلیدیاشون رو پلیدیا میریزه. به همین دلیله که میگه آقا اگر یه حسادت کردی بلا فاصله برو توبه کن، چون یه نکته سیاهیست در قلب تو که در یک زمینه سفیده، اگه ولش کنی سیاهی زیاد میشه، تمام سفیدی هم بمیره. پس برخی از رجزها رو هم چی معرفی کرد؟ نفسانیات، یعنی نفاق، یعنی تردید، یعنی رذائل اخلاقی، بت، بخل، حسادت، این گونه. پس سه نوع داره. این به مستند قرآن. قرآن که در آیه شریفه سوره مبارکه احزاب 33 می فرماد اذهاب رجز می کند از اهل البیت، انما یرید الله لیذهب عنکم چیا الرجس الف لام آورده، الاهل ادب میگن این الف لام الف و لام جنسه، و وقتی الف و لام جنس شد یعنی شامل تمام اون پلیدی ها میشه، هم پلیدی اعتقادی، هم پلیدی نفسانی، هم پلیدی چی ها؟ رفتاری. لذا خدا به اهل بیت اینطور بیان میکنه بابا ما اراده کردیم که هیچ کدام از اینها در شما نباشه. آدم این که نه نفسانیت و نه از نظر شرک و اعتقادی و نه از نظر رفتاری دوچار مشکل نیست، انما این که این آدم اسمش چی آقا؟ معصوم. این آیه میخواد بگه در شما اهل بیت امکان گناه وجود نداره، چون ما ریشه گناه رو از شما کشتیم کنار. درست شو؟ خب پس این بخش اول آیه. بخش دوم آیه، اهل بیت کیا هستن؟ بریم سراغ یکی از معتبرترین کتب اهل تسنن به نام صحیح مسلم، بریم سراغ یکی از معتبرترین محدثین و محدثات اهل تسنن، اون همسر خاص رسول اکرم. دیگه چی میخوای بهتر از این؟ اینا می روایت نقل کردن از طریق او خانوم. حالا به چی گفته او خانوم؟ آه یه روزی، البته از نظر محافل و منابع شیعی، این آیه در خانه جناب ام المؤمنین ام سلمه سلام الله علیها نازل شده. حدیث متواتر اهل تسنن هم همین معنا رو تأکید بکنه، اما من دیگه خواستم یه چیزی بیارم که اونا خودشون نمیتونن ردش بکنن، چون اولا در کتاب صحیح مسلمه، ثانیا راویش اون زن هست که دیگه اصلا او اگر بگه انصافا اهل تسنن خصوصیت رو دارن و ما شیعه خصوصیت رو نداریم. اونا رو باطلش رو خیلی متعصبن، اگر اون زن بگه الان روزه قبول میکنن. ولی وقتی ما میگیم مثلا امام باقر این حرف رو زده، حالا ببین تو کتابای اهل تسنن مثلا چیزی پیدا میشه، بابا امام باقر گفته، امام باقر، ببینیم حالا ابو هریره گفته یا نگفته، به درک بخواد گفته باشه خواهد نگفته باشه. چجور رو ذهن شیعه کار کردن، چجور ما رو ضربه پذیر کردن بعضمون رو. او میگه، میگه یه روز پیغمبر در خانه خوابیده بودن، یه بردی از بردهای یمنی رو روشون انداخته بودن، برد یمنی که از موی حیوانی که این مو سیاهه، کرکیه به اصطلاح، از او بافته شد. این برد رو خودشون انداختن. فعیزن وجود نازعین حضرت مشتبه حسن وارد شدن، گفتن آقای زیدی من بیام میسی فهمودم بیا. بعد وجود نازعین حضرت ابا عبدالله وارد شدن، اجازه گرفتن که برن زیر این برد، حضرت دستور دادن بیان. بعد وجود نازنین حضرت صدیقه سلام الله علیها و بعد هم وجود نازنین حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام. وقتی این چهار بزرگوار همراه پیغمبر زیر برد قرار گرفتن، عایشه بگی آیه نازل شد، انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. یعنی مثل آقای تطهیر کی هستن آقا؟ بله؟ یعنی پنجتن، یعنی پنجتن. در 70 منبع مهم اهل تسنن و مشهور اهل تسنن این روایت آمده. متن روایت رو من از دو کتاب براتون بیان میکنم. یک کتاب شواهد و تنظیر حسکانی است که از انس ابن مالک روایت رو نقل میکنه، انس از عایشه. روایت دوم رو دارالمنصور سیوطی نقل میکند از ابن عباس. این دو نفر چی میگن؟ انس ابن مالک، ببین آقا کیه؟ انس ابن مالک خدمتکار رسول اکرمه، 10 سال خونه رسول خدا کار کرده و یکی از کسانی است که در منابع روایی اهل تسنن از او روایت زیاد نقل میشه. من این دوتا رو عبارتشون یکیه بیان میکنم. میخوام بگم که دوتا محدث مهم این مطلب رو نقل کردن. 70 منبع، دوتا محدث مهم. خیلی مسئله مهمه. یکیشون میگه وقتی آیه نازل شد 6 ماه. یکیشون میگه وقتی آیه نازل شد 9 ماه. به طور مداوم رسول اکرم وقتی صبح میخواستن برن نماز، میامدن در خونه امیرالمومنین. ببین صبح همه کجا هستن؟ این دست دقت رسول اکرم روشون میده. صبح همه کجا هستن؟ تو خونن. یعنی کسی نمیتونه بگه افراد خونه نیستن. هر روز صبح می آمده در این خانه، می فرموده الصلاه یا اهل بیت الذی یقول الله تعالی فیکم انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت تطهیرا. وقتی همشون تو خونه هستن اهل بیت رو خطاب میکنه، وقتی همشون تو خونه هستن. اینو بگم 9 ماه پیغمبر این بزرگواران رو اینجوری صدا میکرده ببین نماز. یا آیه اول یه نکته بهت یاد بدم که تا آخر عمرت کیف کنی. متاسفانه دشمن ما میگه مصداق این آیه همسران پیغمبرم هستن. خوشبختانه دو تا آیه داریم که نشون میده این آیه مصداقش فقط و فقط اهل بیت هستن و همسران پیغمبر نیستن. اگه خوب حرف منو گوش کرده باشی، گفتم آیه برای اهل بیت چی رو اثبات میکنه؟ بله؟ عصمت. چرا؟ چون هکر رو فر رو واژه رجس داشتم. این رجس چیه؟ خدا میفرماد هر رجس رو ازتون گرفتم، یعنی تمام مبادی گناه رو ازتون گرفتم. خب اما یه آیه داریم تو همین سوره مبارکه احزاب، این آیه که خوندم آیه 33 بود، آیه تطهیر، آیه سوره مبارکه احزاب آیه 30، خدا زنان پیغمبر رو مورد خطاب قرار میده. یا نساء النبی، ای همسران پیغمبر، من یعت من کن بفاحشت مبینه، هر کدوم شما اگه گناه آشکار کرد، یضاعف لها العذاب ضعفین، من دو برابر عذابتون میکنم. این آیه چی داره اثبات میکنه رفیق من؟ بله؟ امکان گناه رو. مگه میشه در یه جایی بگه شماها اصلا اهل گناه نیستید؟ یه جایی بهشون میگه اگه گناه بکنید. یاد گرفتی آیه رو؟ آیه آدرسش کجا بود؟ باریکلا توی مستمع باعث بشی که من خیلی حرف بزنم وقت آقای خلج گرفته بشی. یعنی آدم باید دنبال مستمع با حواس جمع بگرده. ای آیه، شما گناه کردید، من دو برابر پدرتون رو در میارم. بعد چقدر زیبا میفرماد و کان ذالک علی الله یسیر، این خیلی بر خدا آسونا. فکر نکنید چون زن پیغمبرید خبریه. اگه در مسیر هدایت بودید و زن پیغمبر بودید میشید ام المؤمنین، اما اگه تو مسیر هدایت نبودید زن پیغمبرم بودید میبرم تو جهنم، کما اینکه زن لوط و زن نوح رو میبرم و عبایی هم ندارم و هر کسی که از زنان پیغمبر یا مسیح ادایت داشت. این چند تا آیه شد؟ یا آیه، آیه دوش کدومه؟ سوره مبارکه تحریم. سوره مبارکه چیه؟ تحریم، آیات 3 و 4. اصلا نسبت به دو تا از زنان پیغمبر میگه شما گناه کردید. آیه سوره مبارکه احزاب آیه 30 امکان گناه، سوره مبارکه تحریم آیه 3 و 4 به دو تا از زنها پیغمبر میگه شما چیکار کردید؟ گناه کردید. اول آیه رو گوش بده. اینو گفتم چون تو جامعه این شبهه زیاده، خواستم از رهگذر حضرت ابا عبدالله الحسین این شبهه رو یاد بگیری و الا میتونستم آیه دیگه رو مورد بحث قرار بدم، اما خواستم این مطلب تو ذهن مبارکتون جا بیفته. قرآن در سوره مبارکه تحریم آیه 3 و 4، و اذا اسر النبی الی بعض ازواجه حدیث، پیغمبر با یکی از همسرانش که طبق نقل همه مفسرین حفصه است، به ایشان یه چیزی رو به عنوان سر و راز بیان کرد که یه سر. فلما نبعت به و ازهره الله علی، متح این سر تو دهنش گیر نکرد، رفت با اون رفیق جونجونیش گفت. وقتی رفت این رو به اون زن دوم یعنی کزا گفت و ازهره الله علی، خدا به پیغمبر خبر داد که اون همسر گند زده. ترجمه سلیس فارسی. ولی خدا چقدر آبروداری میکنه. به پیغمبرش اینجوری بیان کرد، عرف بعضه و اعرض عن بعضه، گفت این زنه رفته به اون یکی یه تیکه از سر رو گفت، بقیه شو دیگه خداوند بیان نکرد که گفته یا نگفت. یه تیکه آبروداری کرد، آبروداری کرد. ستارالعیوب باشید، اسرار دوستانتون رو تو دشمنی فاش نکنید. این که امام حسین میفهم اگه دین نداری جوون مرد باشی، یعنی حداقل همین. و عرضن بس، خب یه بخشی از اون سر رو گفت، لو داده خداوند به حضرت رسول اکرم، بخشیش هم نگفت. و عرضن بس فلما نبعها به، پیغمبر اون همسرش رو گفتش که من فهمیدم که توی همچین کاری کردی. بلا فاصله گفت قالت من انبکه، کی به تو خبر داده؟ فکر کرد که اون زنه خبر داده. من انبکه هازا، کی به تو گفته که من این سر رو گفتم؟ حضرت اکبر بودن قال بنی العلیم الخبیر، خدا به من خبر داده. بعد آیه چهارم این عبارت رو میاد، ان تتوبا الالله، هم اون که سر رو شنید، همون که سر رو گفت، باید چیکار بکنن؟ یعنی چیکار کردن اینا؟ اونی که منافات داره با آیه تعتیق، پس آیه تعتیق قطعاً شامل زنان پیغمبر نمیشه، قطعاً. حالا ممکنه بعضیا بیان شلوغ بکنن، حفصه نبوده، عایشه نبوده، هر کی بوده، دو تا از زنان پیغمبر بودن. ولی خب ما چیکار کنیم که خودتون گفتید هم حفصه بوده هم عایشه بوده؟ درست شد؟ یا آیه. پس وجود ناظرین از دبا عبدالله الحسین در عصر وحی مصداق آیه شریفه چیه ها؟ تطهیر صحیح مسلم جلد 7، اون حدیث رو که نقل کرده. آیه دوم، آیه دوم سوره مبارکه شورا آیه 23، قل لا اسألكم علیه اجرا، رسول ما به امتت بگو من بر رسالت خودم مزد نمیخوام، نمیخوام، الا المودت فی القربا، مگر مودت ذوی القربا منو داشته باشید. در آیه شریفه دو تا نکته خابیده، دو تا نکته رو گوش کنید تا من تفسیر آیه رو بگم. البته خود همین دو تا نکته تفسیر آیه است. مودت یعنی چی؟ قرآن از علاقه قلبی دو جور تعبیر داره. هرگاه میخواد به صرف علاقه قلبی اشاره کنه، واژه محبت رو به کار میبره. هرگاه میخواد بگه اون علاقه قلبی رو اظهارش کن، واژه چی رو به کار میبره؟ مودت رو به کار میبره. سوره مبارکه شورا آیه 23 هم میفرماد الا المودت فی القربا، یعنی مردم اجر رسالت من، مزد رسالت من اظهار محبت، نداشتن محبت. گرفتی چی شد یا نه؟ اظهار یعنی این محبت باید به منصه ظهور و تجلی برسد، یعنی این محبت باید به سرحد تولی و تبری برسد. چرا؟ چون حل الدین الا الحب، این باید اظهار بشه. حالا من یه حرفی بزن، اون نکته دقیق حرف من همین، حالا اگر به حساب کتابی تبری نتونستی بکنی، یا از باب وحدت یا از باب تقیه، تقیه رو بگو که ثوابم ببری، تقیه ثواب داره ها، یا از باب وحدت یا از باب چی آقا؟ تقیه، نتونستی اینا رو لنگ کنی، خب نکن. اما هرگز در اعماق وجودت نسبت به اونا علاقه نباید داشته باشی. این رو حواس جمع باشه. حالا اگر ما از باب وحدت یا از باب تقیه مثلا لعن نکردیم دشمنان اهل بیت را تا مزد رسالت رسول اکرم رو به اعتبار قرآن کریم بپردازیم، ولی هیچ الغه قلبی هم به اونها نخواهیم داشت، هیچ تمایلی هم به اونها نخواهیم داشت. یک، دومین نکته ای که تو آیه خابیده مودت یعنی اظهار محبت. محبت یعنی چیه؟ چی با نکو داشته باشیم؟ میگه خدا رسول خدا ما تو رو دوست داریم، هر روز بلند شیم یه شاخه گل ببریم از پیغمبر. این اظهار محبته به چیه؟ گوش بده. حدیث، حدیث و حسکانی در شواهد تنزیل نقل میکنه. رسول خدا فرموده ان الله خلق الانبیا من اشجار شتا. خدا انبیا را از نهال‌های مختلف متفاوت خلق کرد. یه نهال خاص ابراهیمه، یه نهال خاص آدمه، یه نهال خاص اسحاق است، یه نهال خاص ابراهیم است، اسماعیل است. انبیا نهال وجودشون متعدده اما نبوتشون واحده. مسئولیتشون یکیه اما مراتبشون با هم متعدده. این حرفی اثبات شده. تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض. قرآن بفهم و بعض از انبیا رو به بعض دیگه برتری داریم. پیغمبر همون آیه رو داره اینجوری بیان میکنه، همون آیه رو داره اینجوری بیان میکنه. ان الله خلق الانبیا من اشجار شتا. خداوند انبیا را از درختان و نهال‌های گوناگون خلق کرد. اما و خلقنی و علی من شجره واحد. من و علی از یه درختی. حالا رابطه‌مون چیه؟ خب من و علی تو یه درختیم. اما کی اصله؟ فانا اصله. من ریشه درختم. اصل اون درخت منم. درخت بدون ریشه زندگی داره یا نداره؟ انا اصله. من ریشه‌اش هستم. و علی یون فرعها. علی تنه درخته. اون ریشم اگر بخواد تجلی بکنه تنه بخواد یا نمیخواد؟ نداشت باشه که فایده نداره که. پس ببین اون دوتا مکمل هم میگه علی یا اوم اکبر تو امامت مکمل رسالته. درست جو؟ خب و فاطمه چه کار است؟ و فاطمه تو لقاها، لقاها. فاطمه مایه باروری این درخته. درخت اگر بخواد تلقیح بشه باید یه چیزی او رو چکار بکنه؟ آقا بارور بکنه. موجب باروریش وجود ناظرین عزیز صدیقه است. ولی حسن و ولی حسین ثمرها. امام حسن و امام حسین میوه این درخت هستن. درست شد؟ حالا رسول اکرم بفهمه فمن تعلق به غصن من اقصانها. اگر هر کسی به یک شاخه از شاخه های این درخت متصل شد نجات پیدا کرده. و من راغ عنها و من زاغ عنها. اگر از این درخت دوری کرد هرا چی بشه؟ آقا هلاکت پیدا می کند. این ذیل حدیث حسکانی نقل می کنه. ولو ان عبدن عبد الله بین الصفا والمروه. اگر یه بنده ای خدا رو عبادت کنه بین صفا و مروه چقدر؟ چند سال؟ یا رسول الله الف عام، هزار سال. ثم الف عام، دوباره هزار سال دیگه. چند تا؟ 2000. ثم الف عام، سپس هزار سال دیگه، یعنی 3000 سال. اگر کسی بین صفا و مروه خدا رو 3000 سال توفیق پیدا بکنه عبادت کنه. ثم لم یدرک صحبتنا. اما اگر تابع ما نبوده باشد اکبه الله علی منخرت فی النار. خدا بارون میدوست تو آتش جهنم. 3000 سال عبادت بدون اینکه تابعیت ما داشته باشه. من اینو مکرر عرض کردم، من اینو در بحث های مختلف هم عرض کردم، این بار هم بیان میکنم. در قدیر گفتم، در شب 21 گفتم. حرف حساب رو باید 1000 بار دادم. آقا جون برات سخت نیاد عزیز دلم که آخه چطور میشه من 3000 سال عبادت بکنم اما ولایت علی رو نداشته باشم؟ خدا بگی من میفرست تو جهنم. آخه مگه این حالا بالاخره به اندازه 3000 سال به من ثوابی بده؟ به اندازه ولایت علی رو که ندارم ثواب نده؟ چرا این مرات سخت میاد؟ خدا قبلا این کارو کرده، این کارو با شیطان کرده. شیطان 6000 سال خدا رو پرستید. یه امر بهش کردن، گفتن در مقابل آدم سجده کن. آدم حامل ولایت علی بود، سجده نکرد، گفتن برو تو رجیم. 6000 سال عبادتشو ندیده گرفتن. این که خود علی است، پیغمبر میگه 3000 سال هم اگر عبادت داشته باشی او تابع علی نباشی فایده نداره، تابع علی نباشی فایده نداره. توجه فرمودین. خب این دومین نکته. پس اگر بگه مودت، مودت یعنی چی کار بکنی؟ نبو تبعیت بکنی، نبو تابع امیرالمومنین علی علیه السلام، بعد امام حسن، بعد امام حسین، تا به وجود ناظری است اوجت باید بکشون تا اینجا. خب حالا این زویل قربا چیا هستن؟ یک کتابی اهل تسنن دارن به نام کشاف، عالمی دارن به نام زمخشری، قرن 6 536 یا 538 وفاتش، یه روایت نقل کرده، عین این روایت رو یکی از گردن کلفتا و دشمنانشون نقل کرده، فخر رازی تو تفسیر کبیر. فخر رازی آیه الیوم اکملت لکم رو بر علی بن ابی طالب و واقعه قدی تطبیق نمیکنه، 9 احتمال میده بی انصاف و بی وجدان، ولی واقعه قدی رو جز احتمالاتش نمیاره. اینقدر آدم متعصبیه. کاش کی بتونست از برزخ برای رفقاش پیام بده که اینجا چیو میخرن. کاش کی میتونست، اما نمیتونه. آقای زمخشری جارالله صاحب کشاف این حدیث رو از جناب ابن عباس نقل میکنه، میگه لما نزلت هذه الآیه، زمانی که این آیه قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودت فی القربا نازل شد، قیل یا رسول الله، ابن عباس از رسول خدا پرسید، عرض کرد یا رسول الله من غرابت که هؤلاء الذین وجبت علینا مودتهم، این خیش و قمان که قرآن کریم مودت و دوستی اونها رو واجب کرده اینا کیا هستند؟ فرمود قال رسول الله علی و فاطمه و الحسن و الحسین، یعنی باید اینا رو دوست داشته باشه. اینو زمخشری اهل سنت، فخر رازی هم در تفسیر کبیرش نقل کنه. آقای ما حضرت زین العابدین علیه السلام وقتی رفتن با اسرا به شام، اون مردک گفت اینا خارجی هن. امام عبالا شطور بودن و قرآن خوندی، گفت تو رو به قرآن چه ربطی داره، تو که خارجی هستی. فرمود قرآن خوندی؟ گفت آره آقا. وقتی دید امام داره اصرار بکنه، اون جسارتش تبدیل شد به یک حالت تواضع. آره آقا کدوم آیه رو بگی؟ فرمود قل لا اسألکم علیها اجرا الا المودت فی القربا. قوم شما شکار داره؟ فرمود این ذوی القربا کیا هستن؟ گفت خاندان رسول خدا هستن. فرمود ما این اون خاندان رسول خدا. وجود نازنین حضرت حسین مودتش به حسب قرآن چیا؟ واجب. به حسب قرآن. حالا فردا بخشی از مطالب رو نسبت به خود رسول اکرم از زبان دلربار خود رسول اکرم از منابع شیعی برای حضرت و شاید هم محلت هستن. بریم امشب سراغ یک بانوی عظما. 3 سالشه، اما اینها کوچیکاشون هم بزرگن. این بانوی عظما بی نیاز از این که ما بخوایم بود و نبودش رو اثبات کنیم. اونایی که دارن نبود رو تو کوس گذاشتن که نبود و این حرفا، تبل رسواییشون به زودی بلند خواهد شد. اکثر ما سر سفره است رقیه نشستیم، خود من سر سفره، ازهر و دلیل، چه دلیلی بالاتر از این؟ من دو سه تا دلیل بر حضرت رقیه دارم، من تو واقعا نمیخوام اون رو بگم، این دلیل به نظرم، یعنی نمیخوام وارد اون قضیه بشم، یعنی خاک بر اون دهانی که بخواد از تو رقیه رو انکار بکنه، این خاک بر دهان. اما بخوام اینو بهتون بگم، امیر المومنین علی علیه السلام حاکم جهان اسلامه، فرمان فرمای جهان اسلام، بگی یه سر جهان اسلام ایرانه، یه سر جهان اسلام مصر، آفریقا و ایران، آسیا، هر دو در طیور حجازه، اونم ایران و اون موقع. اما وقتی با یه استانداری مواجه شد، استانداری دمشق، نتونست تصرف کنه. جنگ صفین را افتاد، قائله نهروان را افتاد، خوارج را افتاد، امیر نتوانست کنده معاویه رو بکشه، دمشق به تصرف علی در نیامد. وقتی علی به شهادت رسید، وجود نازنین فرزند بزرگوارش، وجود نازنین حضرت امام حسن مجتبی، شش با خلیفه بود، ایشان هم نتوانست دمشق رو به زانو در بیاره. اما وجود نازنین حضرت ابا عبدالله الحسین شام رو به تصرف خودش در آورد، نه با لشکر مردانه، با لشکر زنانه، با 84 زن و بچه اسیر شام رو به تصرف خودش در آورد. اونجا یه سفیر قرار داد، الالعبد اون سفیر، سفیر حسین است. امشب بخوام بریم در به خونه سفیر امام حسین. گرفت شام رو، کاری کرده که شهر آبا و اجدادی ابو سفیان مزاری از یزید و معاویه ندارد، ولی از دشمن یزید و معاویه، از یه دختر 3 ساله چه مزاری درست کرده. این جز سفارت الهی چیز دیگه نیست. گرفت سفیر گذاشت، خدا به دادتون برسه امشب. اگر عباس رو کشتن، جنگید و کشتن، رقیه چی کار کرد جز این که میگم من بابامو میخوام؟ خدایا مسیر روزه رو تو تعیین کردی، من اهل گزافه گویی بالای منبر نیستم، ولی منقلب این روزه هستم که بخوام بخونم. حالا بدترش و شدیدترش و حتما عزیز دلم خواهد خون، یا بگذرت یا بشکند کشتی در این گرداب ها. اگر بناس بمیرین، بذار تو مرگم و تو روزه بر ابا عبدالله. یه مدداهی داریم، خدا خیرش بده، آقای حاشد محمد موسوی، از مادهین خوب، نوکرهای خوب ابا عبدالله است. ایشون میگه 25-6 سال پیشتر سوریه رفتن، خیلی سخت بود، اگه یادتون باشه ثبت نام میکردن و باید توی نوبتی بوده. حالا بعد ما رفتیم سوریه، حرم حضرت رقیه، این دسته آذری ها اومدن تو. یه رفیقی داشتم من به نام آقای عسگری، این آقای عسگری هم اومد تو، یه ساکی دستش بود، من هنوز مشرف نشدم حرم حضرت رقیه، یعنی میشه شب یه مرحمتی؟ نه اینا رو نمیخوام بگیم که شما مزد روزه و این حرفا، نه شما مرحمتتون بیش از این حرف هاست، ما سر سفره شما سوریه رو بریم ببینیم، ببینیم اونجا چه خبره. حرم حضرت رقیه، اون آقای عسگری آمد رفت جلوی زری حضرت رقیه، این ساکشو باز کرد، گفت خانم، با همون زبان ترکی بگو خانم، این عروسک رو فلانی داده. این یکی رو فلانی داده، این یکی رو فلانی داده. خادم حرم حضرت رقیه اومد جلو، زد رو شونش، گفت آقا چیکار میکنی؟ این مرد برگشت یه نگاهی به صورت این خادم کرد، گفت یعنی تو میگی برای آروم کردن یه دختر 3 ساله با عروسک نمیشه آرومش کرد، حتما باید سر باباشو براش بیارن؟ عجب بی انسان. باورت نیاد که حضرت رقیه نمیدونست باباش کشته شده، چون مسیر کوفه تا شام سر بابا رو نیزه است. باورت نیاد، میدونست. خدا برای کسی پیش نیاره آدم عزیزشو از دست بده، یه روزی اینقدر منقلب میشه. این حال برای خود من دست بوده. من بابام که از دار دنیا رفت، یه موقعی هست اصلا آدم به یه حیرتی میفته، جز با دیدن آروم نمیشه، نه عکس آدم رو آروم میکنه نه بیان، اصلا یه حالت روانی بر آدم ایجاد میکنه. من سلام اومد گوشه خرابه دائما این ذکر رو میگفت، عین ابی و والدی، بابام کجاست؟ این المحامی اندو کیم من دفاع کنه؟ اینقدر با حالت بغض این ابی این والدی این محامی اندی گفت غش کرد یوش خوابش یوهو از خواب بلند شد، فبکت، شروع کرد به گریه کردن و تقول و وا ابتا، بابا وا حسینا وا قرت عینا. معلوم شد خواب بابا رو دیده، بغضش ترکید، فضای خرابه به هم ریخت. این زن و بچه از این فرصت استفاده کردن، همه شروع کردن به گریه کردن، چون تا قبل از اون موقع هر چی گریه میکردن کتک میخوردن، فرصت رو مناسب شدیدن دیدن شروع کردن به گریه کردن. صدا رسید به قصر، پرسید چه خبره؟ گفتن دختر حسین بهانه باباشو میگیره. گفت الان من درستش. آخ بمیرم برات. یه طبق درست کرد، سر بریده رو توی طبق گذاشت، پوشوند، داد دست مأمورا. خدا لعنتتون کنه، یه دختر بهانه بابا رو گرفته، این چجور آروم کردنه؟ طبخ و گذاشتن جلو سرت، جلوی چشم دختر. اون پرده رو برداشت، فنکبت علیک، خودشو انداخ رو صورت باباش، گفت بنا بود تو منو بغل کنی، اما الان من تو رو بغل میکنم. تو قبل و هوش رو کرد به بوسیدن باباش و تبکی گریه میکرد و تضرب علا رأسها و وجهها، هی میزد تو صورتش، حتم تلع فمها، دهنش پر خون شد، خونها رو پاک کردن. 3 جمله: یا ابتا من الذی ایتمنی علا صغر سنی، کی منو یتیم کرده؟ یا ابتا من بقیه بعد و کنر جو به کی پناه ببرم بعد از تو؟ وای بمیرم یا ابتا من الیتیم حتی تکبر، بچه یه کوچیک یتیم رو کی بزار کنه؟ آخ بمیرم. این سه تا جمله رو گفت حتی غشی علیها و انقطع نفسها. این بار غش کرد دیگه نفسش در نیومد، دیگه رقیه مرد. الا لله و الا الیه راجعون. زنا میزدن تو سرشون، جریبان پاره میکردن، خاک رو سرشون میریختن. یا حسین.